اما عامل بودن به این قضیه دست خودمونه.
بله
جناب، از شما بارها تو برنامه‌تون اشاره فرمودین. فکر میکنم اول باید این حرکت و این بیداری مبارزه با ویروس و فعالیت و رفتار حرفه‌ای از خود باشگاه شروع بشه در درجه اول.
درسته،
ما بهترین نظارت‌ها رو هم انجام بدیم، بهترین پروتکل‌های دنیا رو هم قابلیت اجرایی در کشور هم داشته باشه، مجریه که پزشکان خوب تیم و کادر فنی و پزشکی تیم هستن اگر دقت نکنن خب مسلماً این اتفاق نمیفته. ببینید ما پزشکان خوبمون در بیمارستان‌ها چقدر جانفشانانه کار کردن و شب و روز در بیمارستان‌ها این کار رو بردن جلو و ما مدیون زحمات این عزیزان هستیم. همین حرکت الان در صنف فوتبال باید اتفاق بیفته و من مطمئنم اگر با توجه به این آیتمایی که من دارم توی پروتکل بهداشتی می‌بینم و با الگوی خوبی که از نه فقط بوندسلیگا، لالیگا رو نگاه کردیم، دانمارک رو نگاه کردیم، کی‌لیگ رو نگاه کردیم، تقریبا همه یکی بود، اما تمامی اینها رو اومدیم دیدیم ما و مطالعه شده، سعی کردیم الگوی درستی رو برداریم با کارشناسی پزشکان خوبی که در کنار ما بودن. اگر این عمل نشه بهترین نظارت هم به هیچ دردی نمیخوره.
بله همینطور،
ما خودمون باید تو رفتار داخلی خودمون از منزل در اجتماع و در محیط کارم، حالا یکی محیط کارش زمین چمن و فوتباله، یکی مثل من و شما پشت میز بشینیم کار میکنیم، اگر عامل به این پروتکل ها نباشیم خب نظارت اصلا جای دیگه نداره.
بله و البته الگو گرفتن به نظر من اصلا اشکالی نداره، خود بوندسلیگا به نظر من یه بخشی از اون پروتکلاشو از کی‌لیگ گرفت، یعنی از کره جنوبی، چون زودتر آغاز شده بود. خب آدم پروتکل‌ها رو نگاه میکنه بهتریناشو برمی‌داره، این که اصلا هیچ ایراد و اشکالی نداره و بی خود متهم کردن شما رو. به هر حال خسته نباشید آقای مهدی، ممنونم از حضورتون در برنامه، ان شاءالله که بهترین اتفاقا بیفته، با حفظ سلامتی همه جامعه فوتبال اتفاقای خوبی بیفته. متشکرم، روز شما بخیر.
استعدادیابی در برنامه امروز ما همچنان جا خواست و نظرات شما رو میشنویم، پیام‌های شما رو میخونیم. در کنارش اینم باید بگیم دیگه، تیم‌ها هم در همه رشته‌های ورزشی باید بیشتر توجه کنن که به چه کسانی بابت استعدادهای داشته و نداشتهشون برای گرفتن عکس با کادر فنی و لباس تیمشون اجازه میدن، تا مبادا برخی بی استعدادان امروز استعدادیابان فردا بشن. مکای شما رو بخونم. آقای فریبرز جوانی از لاهیجان گفتن که استعدادیابی نداریم، استعداد سوزی داریم و گفتن که اصلا استعداد به هیچ وجه جدی گرفته نمیشه. آقای محمد فتوحی از مشهد، آقای اسماعیل باقری از شاهرود خیر، آقای محمد رضا یوسفی از تهران با سلام صبح خیر خیر و این پیامک، سلام صبح شما بخیر. من یه راهنمایی کنم، آقای امیر این رو گفتن از خوی، گفتن که اونایی هم که گفتن بله منظورشون خیر بوده، غیر مستقیم داشتن میگفتن خیر. خیلی ممنونم که ما روشن کردیم.
استاد علی زاده، من فکر میکنم اصلا تنها چیزی که تو ورزش کشور ما اصلا حس نمیشه، یعنی دیده نمیشه که هیچی، حس هم نمیشه، همین استعدادیابیه. معمولا تمام بازیکنها، تمام تو هر رشته ای ما میبینیم که از طریق دلالی و از طریق پارتی و این ورور میان وارد لیگشون میشن و وارد لیگ برتر میشن و تا میاد این ورزششون ورزش بشه و تا میاد موفقیتشون مشخص بشه دیگه سنشون میرسه به یه سنی که واقعا دیگه کار کار گذاشته. البته هستن مدود آدمای، هستن مدود ورزشکارای هستن که به هر حال تو همون جوانی و نوجوانی اینا واقعا یه ستاره میشن، ولی معمولا ما استعدادیابی چیزی رو تا حالا حس نکردیم تو هیچ یک از رشته‌های ورزشی. ممنون و متشکرم. ارادتمند استاد ولی‌زاده و سرکار خانم هاشمی و همه زحمت کشای برنامه صبح.
استعدادیابی وجود دارد اما حق به حقدار نمیرسد. آقای ایوب خانپور از شیراز این رو گفتن. آقای اسماعیل از کازرون گفتن به قول بعضیا ما استعداد عجیبی داریم در از بین بردن استعدادها. کلا امروز ما از بعضیا خیلی حرف زدیم، توجه کردین؟
احساس میکنم تو این چالش هایی که دارید میذارید این چند ماه اخیر که من همیشه شنونده دائمی شما هستم، تو هر مسئله از ورزش، فوتبال، والیبال، کشتی، تو هر مسئله از ورزش داریم چالش میذاریم، سوال میذاریم و به قول اکثر کارشناس های شما، مخاطبین شما، مردم بهترین کارشناس ها هستن، هیچ چیزی نتیجه مثبتی ما نمیبینیم. به نظر من فکر میکنم یه چالش بوده در مورد وزیر ورزش، در مورد وزیر ورزش چالش میذاریم. الان در مورد استعدادیابی من مطمئنم که امروز هیچ کسی نمیگه هیچ الگوی استعدادیابی تو ایران داشته باشه. هیچ
در مورد استعدادیابی و کار با جوونا، همون چیزی که فرمودید، واقعا از ریشه، از نوجوانی و از آموزش پرورش، از همون ابتدایی اگه این کار انجام بشه، خیلی 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 میتونیم استعدادهای درخشانی داشته باشیم تو کشور. اما متاسفانه من بعضی موقع موضوعی که مطرح میشه من درگیری ذهنی پیدا میکنم تا ظهر که چرا واقعا ورزش کشور ما درگیر و دستخوش مدیران و تحول مدیرایی میشه که واقعا به نظر من درکی از این موضوع ندارن. نه این موضوع، خیلی از موضوعهای ورزشی دیگه به نظر من چون جایگاه ورزش رو نمیدونن کجاست، جایگاه اهمیت پایه ورزش رو نمیدونن کجاست، درکم قاعدتا از این موضوع ندارن. که
از یزد هم پیامک داریم. آقای سید حسین پورمسجدی گفتن رادیو ورزشی یا سلام، در مورد موضوع به نظرم استعدادیابی میشه اما متخصص کمه، ادامه دار نیست، بچه ها هم کم کم امیدشون از دست میدن و کلا ورزش رو کنار میذارن. آقای اکبر سام هم گفتن خیر. از اون روزی که گفتن شرکت‌های معتبر دارن روی استعدادها سرمایه‌گذاری می‌کنن، همه دوربین به دست کاشف استعداد شدن. حتی یه مورد ما داشتیم که گفتن که گلدون رو برداشته روپایی می‌زنه، بعد چالش درست کرده، مسی و رونالدو هم دعوت کرده به این چالش. اون گلدون دوست عزیز، اون اگه بشکنه از کرونا هم خطرناک‌تره. حالا شما چالش درست کن، هی استعدادتون نشون بده. شرایط یه سلامی هم بکنیم به دوستانی که با تقلب در مقاطع مختلف تحصیلی خودشون رو استعداد ویژه جا زدن، بعد اومدن توی ورزش هم از این شیطنت ها میخواد بکنن. نه دیگه، اینجا از این خبرها نیستا. همین الان به شما بگیم خدا قوت استعداد نما. این نکته رو هم یادآوری کنم، شب دیر بیدار، یعنی بیدار بودن و دیر خوابیدن و که خیلی هم زیاد داریم دور برای خودمون، تا لنگ زور خوابیدن، اینا استعداد تلقی نمیشه ها. نه یا بگو من تا 3 صبح بیدار بودم، آفرین چه استعدادی. در رادیو ورزش برنامه صبح و ورزش امروز داریم در مورد استعدادیابی صحبت میکنیم. تا 8:30 دقیقه شنونده برنامه خودتون باشید لطفاً. بخش کارشناسی با حضور استاد ولی‌زاده، بفرمایید.
بله، تشکر از همه دوستان عزیز شنونده. واقعا هر موضوعی که ما اعلام میکنیم دوستان انقدر علاقمندی نشون میدن که ما خودمون انگیزمون بیشتر میشه راجع به اون موضوع بیشتر صحبت بکنیم. میخوایم با یکی از کارشناسان ورزش کشورمون که سمت‌های اجرایی بسیاری داشتن، رئیس و دبیر فدراسیون شنا بودن، در فدراسیون قایقرانی بودن، دبیر کل کنفدراسیون شنای آسیا بودند و همکنون هم مشاور عالی فدراسیون والیبال هستند. درباره این موضوع صحبت کنیم چون خودشون آموزش پرورشی هم بودند. جناب آقای وحید مرادی. آقای مرادی سلام، صبح شما بخیر.
الله رحمت بدهید. بنده حضور جناب آقای واریزاده، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه، عرض سلام و صبح بخیر دارم. آرزوی قبولی ساعت برای یکایک هموطنان عزیزم دارم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر آقای مرادی عزیز. در یک دو روز گذشته من یه صحبت‌های خوبی از شما دیدم در ارتباط با استعدادیابی، چون حالا تون کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال هم حضور داشتید. این در واقع هم انگیزه شد برای من که این موضوع بسیار مهم رو در برنامه مطرح بکنیم و همین که از نظرات جناب عالی مطلع بشیم در این خصوص و موضوع بسیار مهم استعدادیابی که واقعا حلقه مفقوده است در ورزش کشور ما. شما چه نظری دارید در این زمینه؟
باشه که جناب عالی زاده، همونطور که جناب عالی اشاره کردید، حلقه مفقوده در حوزه ورزش قهرمانی در کشور عزیزمون بحث استعدادیابی است. موضوعی است که تاکنون به صورت جدی و با برنامه باهش برخورد نشده و برنامه‌ای براش نداشتیم در طول این 40 سال. استدلال دارید که در رشته‌های مختلف ورزشی اقداماتی به صورت جداگانه انجام میشه و هر رشته ورزشی، هر فدراسیون ورزشی به تناسب عرض کنم که استعداد و کارهایی که خود فدراسیون ها به صورت خودجوش انجام میدن دنبال استعدادهای ورزشی هستند. ولی امروز در دنیا روش‌های روشنی برای استعدادیابی وجود داره که ما ازش قطعی غافل هستیم.
بله.
نگاه کنید که یکی از روش‌های برجسته و معمول دنیا در شاید چند دهه گذشته بحث باشگاه هاست، نهادهای مردمی که در خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا، در خیلی از کشورها باشگاه ها وجود دارن و آدم ها به تناسب علاقه‌ای که به نام اون باشگاه دارن ورود میکنن، استعدادها فرصتی رو پیدا میکنن از یک فیلتری به نام باشگاه رد بشن و اگر استعدادی در یک رشته ورزشی خاص هست اونجا شناسایی میشه و همینطوری پله پله اینها میان بالا و در رده های مختلف قرار میگیرن و نهایتا خب طبیعی است وقتی که یک تیم ملی قرار هست از بین چند هزار استعدادی که شناسایی شده در یک رشته ورزشی انتخاب بشه، قطعا باید انتظار داشته باشیم که این تیم ملی چه در رشته گروهی و حتی در رشته انفرادی بتونه حرف اول رو بزنه در سطح المپیک، در سطح مسابقات جهان. چون شما اون گروهی که ازش استعداد رو تیم ملی رو ساختی، خب گروه بسیار گسترده است. الگوهای دیگری هست. من دیروز توی جلسه‌ای که خدمت دوستان بودیم عرض کردم کشورهای مختلف به تناسب امکانات مالی، امکانات سخت افزاری روش‌های مختلفی رو انتخاب کردن. چینی‌ها از دهه های گذشته روش های خاص خودشون رو داشتن، اتحاد جماهیر شوروی سابق اونها هم باز روش های خاص خودشون رو داشتن و قهرمان ها رو با روش های خاص خودشون، تلنت ها رو، استعداد ها رو شناسایی می کردن و مثل یک سرباز اونها می رفتن و کار رو در یک پروسه دنبال می کردن. و
آقای مرادی فکر نمی کنید واقعا از بهترین جا برای استعدادیابی تو همه عرصه ها، حالا ورزش هم یکیشه، مدارس هست، آموزش پرورش هست؟
من میخواستم به همینجا برسم جناب والیبال. ببینید یکی از الگوهایی که کوبایی ها استفاده کردن، شما میدونید کشور کوبا کشور ثروتمندی نیست، مردم بسیار کوشایی هستند، بسیار کوشا و با حداقل امکانات زندگی روزگار رو سپری میکنن. اونجا سطح حقوق یک وزیر خلوهوش 30 دلار آمریکا هست، معلمینش 8-9 دلار آمریکا حقوق دریافت میکنن و خب کسانی که به کشور کوبا رفته باشن میدونن که در چه شرایطی هستن، بسیار ملت قابل احترامی هستن، بسیار دوست داشتنی هستن. خب اونجا چجوری هست ملتی که در این شرایط اقتصادی هستن در سطح المپیک مطرح میشن، در سطح جهان مطرح میشن، در تعدادی از رشته‌ها حرف اول رو تو دنیا.
بله بله.
در بوکس شما میدونید قوی هستن، در والیبال قوی هستن،
دو میدانی
در بال قوی هستن، در دو میدانی قوی هستن،
بله
در بسیاری از رشته‌ها. چرا اینها سیستم استعدادیابیشون رو اومدن تعریف کردن؟ اینا برای هر کدوم از مسائلشون، مسائل بهداشتیشون، مسائل مختلفشون یک سیستم تعریف کردن، از جمله ورزش. اولا در ورزش یک هرمی رو تعریف کردن از سال اول دبستان. جنبالی هم اشاره فرمودید دامش و پرورش به درستی اینجا معنا پیدا میکنه. اینا در سال اول دبستان تمامی بچه ها ملزم هستن، چه دختر چه پسر، در سه رشته انفرادی، دو میدانی ژیمناستیک و شنا، و دو رشته تیمی به انتخاب خودشون،
بله،
از بین فوتبال و هندبال و والیبال و بسکتبال و غیره. اینها علاقمند، یعنی اینها جذب میشن به این رشته ها با نظر بهترین متخصصشون. من میخوام یه تاکید ویژه بذارم. شما نگاه کنید، درست سال اول دبستان هست، اما متخصص‌ترین افرادی که در ورزش، معلم ورزش هستن، مربی هستن،
میذارن اونجا.
اونها استعدادها شناسایی
میکنن.
این بچه ها یک تعدادشون جذب میشن، میرن کلاس دوم، در جای دیگری آدم های مستعدشون پرورش داده میشن، یه تعدادی ریزش میکنن، باز بهترین اونها در گرید سومشون ادامه کار میدن. و همینطور شما نگاه بکنید، وقتی که این بچه میشه 16 سالش، 17 سالش، هم بدن او پرورش پیدا کرده، مثل خیلی از ورزشکارهای مستعد ایرانی نیست که تفره میاد میرسه به 16-17 سال، حالا اینا مثلا ضعف عضلات بالاتر، ضعف نمیدونم ستون فقرات داره، ولی آدم مستعدیه به لحاظ استعداد ورزشی، به لحاظ شرایط فیزیولوژیکیش، توانایی های حیاتیش، ولی این پرورش داده نشده. خب اونها اومدن توی یک سیستم تعریف شده با حداقل امکانات و حداقل هزینه و صرف درست، استفاده درست از عمر آدم ها، اونها رو پرورش دادن و درست دادن. ما جناب والیزاده باید یک فکر اساسی بکنیم. بله، فدراسیون والیبال در یک مقطعی به همت آقای دکتر داورزنی، قبل از اون جناب آقای یزدان خرم آمدن کارهای،
بله، زمانی که بوگانیفکوف اینجا بود خیلی، بله، کار خوبی تو زمین استعدادیابی انجام شد.
بله، عرض میکنم منتهی ابتکار در واقع رؤسای فدراسیون های،
بله، برنامه‌ریزی مدون و بلند مدت نیست. آقای مرادی وقتمون خیلی کمه، اگه توی یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید ممنون میشم.
تقاضام می‌کنم. به هر صورت به نکته درستی اشاره کردید. امیدوارم که این حلقه مفقوده رو مسئولین ورزش کشور بهش توجه داشته باشن و یک برنامه‌ریزی مدون با نظر کارشناسا صورت بگیره. حتما فقط و فقط اینجا آموزش و پرورش با توجه به شرایط کشورمون. آقای والیزاده میدونید که ما باشگاه در ایران به معنای درست
نداریم، بله،
به معنای واقعیش در این شکل رشته‌های ورزشی،
بله، درست.
اگر روزی قرار باشه که این اتفاق بیفته، از یک سو باید باشگاه‌ها توسعه پیدا بکنن و از سوی دیگه به صورت جدی آموزش و پرورش باید دخیل باشه در این کار و کمک بکنه تا انشاءالله استعدادهای ورزشی در رشته‌های مختلف شناسایی بشن و پرورش بشن.
خیلی ممنون آقای مرادی. نیاز به واقعا به یک کار جدی داره و اینکه حالا ما با تو حرف داریم میگیم و ممکنه یه کارهای مقطعی هم انجام بشه، اینها کارساز نیست. استعدادیابی یک پروسه بسیار طولانی است که باید به طور جدی دنبال بشه. خیلی متشکرم، براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای مرادی.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
روز شما بخیر.
صبح شما بخیر. در مورد استعدادیابی خانم مهسا نوری بخش ویژه آماده کردن، با هم بشنویم.
سلام، صبحتون بخیر. میگم این ماجرای استعدادیابی خصوصا از نوع ورزشیش سر دراز داره ها. اصلا این سیر تغییر رفتاری کودکان دیروز در مقایسه با بچه های امروز تو این موضوع واقعا قابل تأمله. قدیما بچه ها تو کوچه پس کوچه ها استعدادهای ورزشیشون رو کشف میکردن، پرورش میدادن و شکوفا میکردن. اینقدرم جنب و جوش داشتن و یه جا بند نمیشدن که خونواده چاره جز شکوفایی استعداد فرزند دلبندشون نداشت. اما بچه های امروز خیلی عجیبن، یکم همچین زیادی مؤدبن، یا مثلا نمیدونم تو فکرن، یا یه کمی افسردن، نمیدونم. مثلا به یه بچه 10-80 یا 90 میگی بیا بریم یه کلاس ورزشی ثبت نامت کنم، عزیزم میگه حوصله ندارم بابا، بذار آهنگ مورد علاقم رو گوش کنم. بله، البته نحوه استعدادیابی ورزشی هم این روزا خیلی تغییر کرده و یه جورایی مدرنیزه شده به شدت. استعدادها تو برنامه‌های استعدادیابی تلویزیونی پرپر می‌زنن و خودشونو تیکه تیکه می‌کنن، ولی خب نظر داورا جلب نمیشه که نمیشه و به قول خودشون غافلگیر نمیشن. نه؟ اما قدیما یه تیر دروازه میشد کاشف یک قهرمان المپیکی. شاید داستان کشف استعداد پرتاب وزنه احسان حدادی از طریق هندبال و توسط مربی ورزشی شنیده باشین.
در مدرسه هندبال بازی میکردیم، یه روزی توپ خورد به دیرک دروازه، اون جوشش اصلا قبلش جدا شده بود و بعد اون توپه که خورد کامل جدا شد و بعد معلم ورزشم از من خواست که تو مسابقات پرتاب وزنه منطقه 14 تهران شرکت بکنم. قبلا قطعا جدا شده بوده، یعنی جوشش خراب بوده و اون ضربه که خورد کامل جدا شد که دیگه ما رو به عنوان یک ورزشکاری که با توپ میزنه آهن رو از هم جدا میکنه میشناختن تو مدرسه.
میگم این مربی آقای حدادی الان کجان دقیقاً؟ کاش بودن و توی این برنامه استعدادیابی به جای این داورای عزیز داوری میکردن، قطعاً بهتر نتیجه میگرفتیم. برخی مسئولان و متولیان ورزش استعدادهای ورزشی کشورمونو دریابید لطفاً.
خانم نوری سپاسگزارم، اما آخرین خبرهای آقای اسدی رو بشنویم.
بله ممنونم خانم هاشمی. آقای سعادتمند مدیر عامل باشگاه استقلال دیروز با یکی از خبرگزاری‌ها مصاحبه داشتن، گفتن برند باشگاه استقلال دست کم 1000 میلیارد تومان قیمت دارد و این تنها قیمت برند است که در صورت افزایش سرمایه این قیمت بالاتر هم خواهد رفت. کارشناسان محترم دادگستری در حال قیمت‌گذاری هستند و کارهایشان را انجام میدن و در فرصت مناسب توضیحات بیشتر رو خواهم داد. بحث خصوصی‌سازی استقلال پرسپولیس این روزها باز هم مطرح هست که باید ببینیم به کجا خواهد رسید. اما آقای مهدی تاج هم عضو کمیته اصرار AFC شد. آقای شیخ سلمان در حکمی آقای مهدی تاج رو به همراه سه معاون دیگرش به عنوان عضو کمیته اصرار AFC انتخاب کرد. این کمیته قرار هست مشکلات کمیته اجرایی AFC را حل و فصل کنند و مصوباتش از طریق اعضای کنفدراسیون لازم الاجرا هست. اما رقابت‌های بوندسلیگا هم دیشب پیگیری شد. بایرن مونیخ با 2 گل یونیون برلین رو شکست داد. کلن و ماینز به تساوی 2-2 رسیدن. امشب هم آخرین دیدار هفته 26 بین وردر برمن و بایر لورکوزن برگزار میشه. بایرن مونیخ با 26 بازی و 58 امتیاز در صدر جدول هست. بورسیا دورتموند 54 امتیاز، مونشنگلادباخ 52 و لایپزیگ 51 امتیاز هستند. دیشب هم آقای هانس فلیک تونست در 16 بازی که سرمربی بایرن بود 50 امتیاز رو برای این باشگاه به دست بیاره در 16 بازی که در تاریخ بوندسلیگا بی‌نظیر بوده. این رکوردی که آقای هانس فلیک موفق شد اون رو به دست بیاره.
خیلی ممنونم، خدا قوت. استاد جنبندی موضوع امروز با شما.
بله من جنبندی رو که با آقای مرادی کردیم خانم هاشمی، یه خبری دیروز منتشر شد، چون وقتم نیست من خیلی سریع عرض کنم. اتفاقای عجیب غریبی تو این فدراسیون فوتبال ما میفته. خیلی سریع توی این شرایط کرونا در ماه مبارک رمضان بلند شدن رفتن سرپرست فدراسیون به قم، مجمع فوق‌العاده گذاشتن که رئیس هیئت فوتبال قم رو بر کنار بکنن. حالا اینکه اصلا چه اتفاق، اصلا در اطلاع رسانی در فدراسیون فوتبال ما بسته است، اینکه از قبل بگن آقا چرا یه همچین مجمع فوق‌العاده‌ای به این سرعت و با این عجله تشکیل شده، مدیر کل ورزش جوانان حضور نداشته، خود رئیس هیئت فوتبال حضور نداشته، اصلا اعلام نمی‌کنن، میرن طرفم برکنار می‌کنن. طرفم اومده آقای بهرامی نامیان مصاحبه کرده، گفته نه آقا من هنوز رئیس هیئت فوتبالم. مدیر کل ورزش جوانان استان قم هم اعتراض کرده که باید از قبل اطلاع رسانی می‌شده. من عرضم اینه که الان هیئت فوتبال استان تهران سال‌هاست این همه اعتراض روش است، این همه نامه نوشتن آقا مجمع فوق‌العاده برگزار کنی، اصلا هیچ کس گوشش تو فدراسیون فوتبال بدهکار نیست. مدیر کل ورزش جوانان استان تهران انقدر شاکیه، اما یه روزه میرن قم رئیس هیئت فوتبال رو برکنار میکنن، علتش رو هم نمیگن. این موضوعیه که من فکر میکنم در روزهای آینده شاید بشه بهش پرداخت. خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. روز خوبی داشته باشید. همچنین با شما خانم هاشمی آیاسه و دیگر همکاران.
سپاس از همراهیتون با صبح و ورزش امروز. مراقب خودتون باشید. قصه هاتون کم، شادی هاتون افزون.
اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش.
ویروس کرونا روی دیگه ای هم داشت.
ماسک سوژه اصلی ما.
تمام خط تولید رو اختصاص بدیم به تولید ما.
معلم همیشه فقط پلوی تخته
من اینجا دیدم کنار خیابون دستکش میندازم. من جمع میکنم.
چرا خوشنا مردم خودشون همه رو آورد.
بچه‌ها همه پای کارن بدون تعطیلی دارن خدمت رسانی رو انجام میدن.
خدا خودش میدونه ما از جیبمون هم داریم میذاریم.
این روند کاهشی و فاز مدیریت شده بیماری نسبت اعظم اون رو ما مدیون مراعات و مشارکت اجتماعی خوب شما مردم عزیز هستیم.
کفشامون از پا در نخواهیم آورد تا این ویروس خبیث رو شکست بدیم.
گروه هایی که امید رو در جامعه زنده می کنن.
میلاد بوینی هستم، مسئول گروه جهادی سلمان فارسی. گروه جهادی سلمان فارسی فعالیت خودش را از سال 1390 و در مناطق محروم استان چهارمحال بختیاری دهستان مگویی شروع کرد. خب فعالیت های ما در اون بخش به صورت سالانه بودش. از 4 سال پیش تصمیم گرفتیم که همچنان که در اون مناطق داریم کار میکنیم یک بخشی رو هم داخل استان البرز شهرستان کرج پیدا کنیم و اونجا هم فعالیت ها رو به صورت جاری در سال داشته باشیم. بچه ها منطقه رو پیدا کردن به نام سهرابیه واقع در جاده قزلسار که مشکلات عدیده‌ای رو همچنان داره با خودش یدک میکشه. خب تو این 4 سال گذشته در تمام بخش های از فرهنگی، مبارزه با مواد مخدر، درمان، به خصوص مطالبه گری از مسئولین برای منطقه فعال. زمانی که بیماری کرونا اپیدمی شد، بچه‌ها به نتیجه‌ای خوب از ظرفیت خود منطقه استفاده کنیم و در این قضیه هم فعال بشیم.
هشتگ رزمایش همدلی.
گروه جهادی سلمان فارسی به صورت چند بار در هفته منطقه رو به طور کامل ضد عفونی میکنه. شروع کردیم به بسته‌بندی محلول ضد عفونی کردن دست و توزیع بین خانوار سهرابیه. تولید و توزیع 23,000 ماسک بین ساکنین سهرابیه. توزیع اقلام معیشتی قبل از عید نوروز و در طول این قرنطینه بین نیازمندان سهرابیه. ساخت یک خانه محروم همزمان با تمام این فعالیت ها، از این قبیل کارها. تمامی این فعالیت ها هم شروع کردیم از ظرفیت خود منطقه استفاده کردن. برای ضد عفونی خود مردم ماشیناشون رو میارن، اگر پولی هست پولی میدن، اگر دستگاهی دارن دستگاه رو میارن. توزیع اقلام دوباره همچنین و تمام این کارها از ظرفیت خود مردم بیشتر سعی کردیم استفاده کنیم که مردم هم در این امر دخیل بشن و اون فرهنگ جهادی که حضرت آقا مطالبه بشه به یک فرهنگ عمومی تبدیل بشه. بعد این موضوع رو در حد خودمون بتونیم ارزم بزرگ رقم بزنیم. ما تو سالهایی که کار کردیم چیزی بوده 300 نفر سرپرست خانواده که به صورت خوداظهاری گفته بودن که اعتیاد دارن رو خب به صورت رایگان ترک دادیم. خانواده هاشون تحت پوشش بودن توی مدت، ولی توی این طرح ضد عفونی کردنمون توی این کارهایی که داشتیم توی مدت انجام دادیم قریب به 20 نفر اینها با ما همکاری داشتن. تجربه ای که توی این روزها به دست اومد، توی روزهایی که این بیماری تنین انداز شده بود، قطعا تجربه شیرینی خواهد.
یک دعوتنامه عاشقانه برای شما مهمانان خدا. دوست من خدا.
هر بار پیش تو زمین خوردم تو بازم از قبل محکم تر گرفتی دستامو، هر جا کم آوردم به داد من رسیدی، تو از خودم هم بیشتر داری هوامو.
لحظه های عاشقانه برای خدا، با شما مهمان خدا، هر شب ساعت 20 رادیو ورزش. دوست من خدا،
من با همین دستا بت‌های دنیا رو میشکنم و